در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر از آنی که میوزد پنجره ها باز میشدن، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بیننده های محترم، شنونده های گرامی، همراه های همیشه و وفادار سمت خدا، سلام. حالتون انشالله خوب باشه و فرصت داشته باشین سمت خدا امروز رو هم تا آخر همراهی بفرمایین و امیدوارم لذت ببرید و ببریم مثل همیشه از آنچه در این برنامه اتفاق خواهد افتاد. و دعای همیشگی من، خدایا شنیدن ما و دیدن ما و فرمایش های کارشناسانمون رو جزء بهترین اعمال و عبادات ما قرار بده و همینطور تلاش همه همکارانم در همه بخش های مختلفی که سمت خدا رو حمایت میکنن تا این ساعت ها روی آنتن شبکه 3 سیما باشه و از طریق شبکه های دیگه که شما دریافت میفرمایید. به سه شنبه رسیدیم و حضور ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین آقای عابدینی. بفرمایید لطفا آقایان و بانوان سمت خدای امروز. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز.
زنده باشید. امیدوارم حالتون خوب باشه.
سلامت باشید ان شاء الله.
در خدمت شما هستیم. اگه مقدمه ای هست، اگر بحث ابتدایی هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه و ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشالله که خدای سبحان به هممون عنایت بکنند، کمک بکنند، از یاران، یاوران، سربازان و بلکه سرداران امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشی. خب با کاروان امام حسین علیه السلام در حرکتی، منزل به منزل و لحظه به لحظه و مکان به مکان و یک حرکت کاروانی در حال در حقیقت رسیدن به کمالات به همراه امام است. انشاءالله قدردان لحظات این دو ماه محرم و سفر در ارتباط با کاروان امام حسین علیه السلام هستیم. دلهامون رو گره میزنیم به حضرت دائما و با یاد حضرت زائر حضرت میشیم و همراه کاروان حضرت هستیم انشاءالله. و حواسمون هست که زائریم، در این ایام زائریم و این زیارت ما همین یاد امام بودنه. بله. و در هر لحظه که یاد حضرت هستیم با حضرت هستیم و حضرت در دلهای ما وارد می شود که یاد حضرت، وارد کردن حضرت در دلها و سینه هامونه. و قطعا وقتی که می خواهیم حضرت رو به دلها و سینه هامون دعوت بکنیم، منزل ما سینه ما، حقیقت خانه ماست دل ما، پس باید تطهیرش بکنیم تا وقتی حضرت میاد اونجا خوشایند و تناسب داشته باشه با حضرت و خوشایند حضرت باشه. این رو دائما مراقبش رو گاه گاه هم شده در این ایام داشته باشیم، خیلی ارزشمنده.
بسیار خدا موفقمون بداره
انشالله. انشالله. خب مثل به صلاح ایام گذشته، ابتدا در محضر احادیث قدسی در رابطه با حضرت موسی علیه السلام هستیم و یه حدیث مختصری، جمله کوتاهی از حدیث قدسی رو در محضرش هستیم که خدای سبحان خطاب میکند به موسای کلیم، که موسا سوال میکند قال الهی فما جزاء من کفل الیتیم، خدایا اگر کسی کفالت یتیمی رو به عهده گرفت جزای این چیست؟ کفالت به عهده گرفتن یعنی به حالتی که کسی سایبان میشه برای اون، در حقیقت کسی که رها بوده و کسی رو نداشته، که او میاد تحت سایه این، زیر سایه این آرامش پیدا میکند، آرام میگیرد. خدای سبحان میفرماید اگر تو این صفت رو برای یتیم ایجاد کردی که آرامش شدی برای یتیم و یتیم زیر سایه تو آرام گرفت، من هم همین کار رو با تو میکنم،
برای تو سایه و آرامش میشم،
من میشم سایبان تو، من میشم اون جایی که تو زیر سایه من قرار میگیری. اون وقت زیر سایه خدا قرار گرفتن، اون سایه یعنی تمام رحمتهای الهی در اون سایه هست. اگر تو رحمتت رو بر یتیم جاری کردی و برای او سایبانی شدی تا آرامش پیدا بکند، خدای سبحان همه رحمتهاش رو برای تو قرار میده و سایبان تو میشه. تعبیر این است که فما جزاء من کفل الیتیم، قال خدای سبحان اذله یوم القیامه فی ظل عرشی، من سایبون میشم برای او، سایه میدم برای او، اونم در روز قیامتی که سایبانی نیست، همه حیران و سرگردانند، همه به دنبال یک راهی برای آرامش و دستاویزی برای دست انداختن و به ریسمانی متوسل شدن هستند. اوزله یوم القیامت فی ظل عرشی، در ظل عرش خودم، که عرش مقام حکمرانی و اصدار و حکم خداست، یعنی اون عرش الرحمنو علی العرش استوا، خدا بر عرش استوا دارد، کرسی مقام اجراست، عرش مقام حکم. خیلی زیباست که عرش مقام حکم و صدور حکم است، کرسی مقام اجراست. مثلا اگر بخوایم مثال بزنیم توی دستگاه حاکمیتی، عرش مثل در حقیقت، حالا کشورهایی که رهبری ندارند، رئیس جمهور دارن، نخست وزیر دارن، عرش مثل اون ریاست جمهور میمونه و کرسی نخست وزیری که هیئت دولت رو میچرخانه اینجور. حالا اگر رهبری باشه تطبیقش با او با همون نسبت، که عرش میشه اون رهبر و رئیس جمهور و هیئت وزرا میشن کرسی، تطبیق به اصطلاح چیزش که
سنگ تموم میذاره خدا،
خدا میگه من تحت عرشم او رو قرار میدم، فوق کرسی، در تحت عرشم، سایبان عرش. لذا تناسب حکم موضوعه، یعنی اگر کسی اینجا هر کاری داره انجام میده، همین صفت رو خدای سبحان نسبت به خودش، نسبت به این ایجاد میکنه، تو سایبانی و منشأ رحمتی برای یتیم شدی، خدای سبحان سایبان برای تو میشود. و دیگه نمیتونیم توصیف کنیم، اگر خدا کسی رو تحت سایه خودش قرار بده، یعنی اونجا در امان باشد، در امان بودنه، که در اون روزی که همه در فزعند و هم من فزع یومئذ آمنون، اینا در امنه، چون زیر سایه عرش الهی قرار دارن و اونجا فوق سؤال و جواب و اون در حقیقت حوادثی است که در احوال قیامت ایجاد میشه. اینا رو اگر تعارف ندید انسان و واقعیت دید، باور کرد که کسی داره اینها رو بیان میکند، موسای کلیم است، از خدای سبحان سوال میکند، خدای سبحان داره بر موسای کلیم بیان میکند، سنت های عظیم خدا داره بیان میشود. لذا اگر کسی توان دارد که یتیمی رو دست نوازشی و کمکی و سایبانی و رحمتی و تکفلی براش ایجاد بکند، به هر نسبتی که میتواند، یه موقع کامله یه موقع جزئه، به هر نسبتی که میتواند، که راه‌های مختلفی ایران تو کشور قرار دادن از طریق بهزیستی، کمیته امداد و جاهای دیگری آزاد به صورتی که میشناسن خودشون، هر کاری که بکنند زب در بی نهایت بکنید، نسبت به خودش محقق میشود، چون این به توان خودش نسبت به یتیم انجام میده، ولی خدا نسبت به این انجام میده، یعنی زب در بی نهایت نسبت به خودش محقق میشود. انشاءالله خدا
بسیار عالی، خیلی متشکرم. با این حدیث قدسی زیبا دیگه تقریبا یه آمادگی برامون فراهم شد که ادامه بحث سیره تربیتی انبیاء الهی و همچنان حضرت موسی علی نبینا و آله علیه السلام رو بشنویم.
بله، باز هم اذن میگیریم از حضرت موسی و هارون، اجازه میخواییم از محضر این دو بزرگوار نبی اولوالعزم حضرت موسی و حضرت هارون علی نبینا و آله و اهل بیته و علیهم السلام، بر این دو نبی بزرگوار اذن میگیریم ازشون که وارد ساحت سیره تربیتیشون در قرآن بشیم. جلسه گذشته بعضی از آیات سوره بقره محور بحث ما بودند که از اونجا آغاز کردیم. قدری از بحث باقی مون. نکته اولی که به عنوان تکیه بر این من اصرار دارم که بیان بشه و دو سه بار عرض کردم، اما اصرار دارم که این جا بیفته خوب و به عنوان تک کلام حفظ بشه، این است که انبیاء گرامی آمدن تا همه افعال عالم رو الهی کنند. نه الهی کنند الهی نیست الهی کنند، بلکه هست، اما چون ما در غفلتیم آمدن این غفلت رو بردارن که نشون بدن همه اون چی که در عالم داره واقع میشه مرتبط و منتسب به خداست، گسسته نیست بلکه پیوسته است، دائما لحظه به لحظه داره از جانب خدای سبحان این عنایت و اراده محقق میشه و اجابت میشه که یسألهو من فی السماوات و من فی الارض کل یوم هو
فی شأن،
لحظه به لحظه خدا داره اجابت میکند که این نگاه که تو هر چیزی دست خدا رو انسان ببینه،
بله،
حشر با خدا رو داشته باشد، لذا دنبال این هستند هر کاری که میکنند این نسبت احیا بشه. حالا گاهی با معجزات این کارو میکنن، گاهی با افعال عادیشون نشون میدن. مثلا اگر ابراهیم خلیل در آتش میفته آتش سرد میشه، قلنا یا نار کونی بردن و سلاما، یک معجزه محقق میشه تا مردم بفهمن سوزاندن آتش هم به دست خداست،
بله.
نه اینکه دیگه خدا آتشو خلق کرد و آتشم میسوزاند و خدا هم دیگه کار نمیتونه بکنه،
بله.
نه، لحظه به لحظه سوزاندن آتش به اراده حق است
و هر جا بخواهد شأن دیگری
میتونه همون آتش بشه بردن و سلام،
بله،
بشه خنک کننده و یک سلام. و در حقیقت
این تو همین قصه حضرت موسی علیه السلام این رود داره با اون قدرت و، بله، سرعت و حجم میره،
اما در این حال اراده الهی به اصطلاح تعلق میگیرد با اراده موسی به اذن الهی، این به اصطلاح آب میایستد. و یا اینکه مثلا عصای موسی وقتی سوال میکنه که خدا از موسی ما تلک به یمینه که چی دستته، خب ما دستمون میگیم اساس کتاب اینه اونه، اما وقتی موسی علیه السلام جواب میده به خدا که یه عصای اتوکه و علیها و احشبها علی غنمی و لیه فیها معارب اخرى، وقتی این جوابو میده میگه القی ما فی یمینه، نمیگه که عصاتو بنداز، میگه اون که دستته بنداز. وقتی اونو میندازه میشه چی؟ فاذن هی حیاتون تسعا، میشه یک مار جهنده. که خدا الله متعال میفرماید خدا به موسی یاد داد که موسی اون چه که به اصطلاح از اشیا هست شما نسبت بهش مضطرید که اینه، اما اگه من میپرسم ما تلک به یمینک نباید بگی هی عصایه در محضر من و ارتباطم، باید بگی اونی که تو میخواده، اونیست که تو میخوای،
هیه عصایه نیست،
هیه عصایه پیش من نیست، هیه عصایه پیش شماست، شما ها مستر به اینه که این است. اما وقتی من میپرسم چیه نمیگم ما تلکه به یمین چی دستته، باید بگید اونیست که تو میخوای. لذا در اینی که خدا معجزه داد به موسی که این عصا شد اژدها و برد او رو به عنوان یک معجزه در دربار فرعونی و بعد هم پیش سحره و قلبه ایجاد شد، در اینی که این عصا یک معجزه الهی است، در این حال یک کمال هم برای موسی کلیم ایجاد شد که اگر از این دفعه ازش بپرسه ای چی دستته، میگه اون که تو میخوای، چون برای اونم روش بود که علق ما فی یمینک، نمیگه علق بنداز اساتو، علق اساک نیست که حالا که گفتی اساس و اینه اونه، نمیگه علق اساک، حتی نمیگه علق اون چوب را، اونم نمیگه
علق ما به یمینک،
ما فی یمینک اون که دستته،
با همون سیاقی که سوال مطرح،
همون سوال اون که دستته، اصلا نمیگه چیه چون مستر نیست بهش، خیلی زیباست، علق ما فی یمینه، وقتی انداخ فیضان یحیاتون تسعا، دیده که دیگه عصا نیست، اراده او بین این که همه افعال رو منتسب دیدن به خدا، این تو نظام انبیا محققه و رشد ایجاد شده، اینا میخوان این رشد رو به عالم هم به انسانها هم نشون بدن تا انسانها بیان بالا. لذا تمام افعال انبیا برای این است که نگاه ما رو از این که منحصر در سطح ماده و حدود ماده میشه تخطئه بکنن، بگن عالم متصل است به خدا، همه هستی و همه هستی الان با همه وجود و مراتب وجودش حاضره. اگه شما قناعت کردید به اون به اصطلاح آخرین مرتبهش که مرتبه مادیشه و همون رو فقط دیدی، خیلی خسران کردید و نگاه کودکانه است،
چون نصیبتون هم همونه.
وقتی این رو دیدید بقیه رو ندیدید، برای شما در جزا هم مطابق دیدتونه.
بله.
یعنی تقاضای انسان در جزا مطابق اون معرفتی است که دارد. اگر معرفتتون شد در سطح عالم ماده، جزای شما هم در حقیقت چی هستش؟ در سطح عالم ماده است، چون نمیفهمید، نخواستید، نمیدانید، معرفت ندارید. اگرم بهتون بدن، در بعضی روایات داره که اگر بخوان بهشون بدن انکار میکنن، نمیخوان، چون با این انسی ندارن، با این انسی ندارن، شباهتی ندارن با این. اینا خیلی حیفه که انسان عمرش رو اون وقت در سطح خاکبازی بگذرونه. با این نگاه انبیا دارن عالم رو از منظر این عالم مراتبی داره، یه عالم مادی.
بله.
میاد توی مرتبه عالم مثالی، ملکوت عالم، میاد توی مرتبه جبروت عالم، از مرتبه عقلی، عقل نزه، مرتبه عقلی که اون سعی است که صورت نداره. یه مرتبه میاد حضرت اسما. انبیا اومدن مردم رو دعوت کنن به این که عالم رو از منظر اسماء الهی ببینه. یعنی هر چیزی رو تو اوج اوجش، بالاترین مرتبهش، که اون نگاه از جانب اسماء الهی. و اگر هر چیزی رو انسان از جانب اسماء الهی دید، حدی ندارد.
یعنی دید ما هم بی نهایت میشه،
معرفت مطابق واقع میشه.
بله.
چون واقع حقیقت کشیده تا عرش الهی و اسماء الهی است. کسی که این لزومم نداره همه رو به تفصیل اینجور بشناسه، اما اگر بداند همه هستی اینجوری هست، و اگر این مرتبه شو این میشناسه، این مرتبه آخرش نیست، میدونه اینم یه مرتبه شه، انکار نداره نسبت به بالاتره.
همینو بدونه فقط،
این رو که بدوند، همین میشه حقیقت معرفت. این راهش بازه، لذا اگر بخوان بهش بدن انکار نمیکنه، چون باور داشت که بالاتر از اینه.
بله.
اما این نمیشناخت. لذا ما دائما تو نمازمون داریم سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلا و بحمده. خدای من میشناسم تو رو، معرفت دارم، حمد معرفت، اما از این معرفت تو رو تنزیه میکنم، میدونم این معرفت در حد منه نه در حد تو، پس تو بالاتری. دائما داریم نشون میدیم که ما میشناسیم، تعطیل نیست که نشناسیم، تعطیل نیست، رابطه هست، اما شناخت من در حد منه، تو منزهی از این، تو بالاتری، پس معرفت بالاتر از اینه. ببینید این نگاه که حتی وقتی پیغمبر اکرم بفهم ما عرفنا که
حق معرفتک،
خدا من شناختم تو رو، اما حق معرفت تو این نیست، با بالاتر از اینی. تا پیغمبر هم اون اوج عالی ما عرفنا که ما عبدنا که حق عبا. این نگاه رو اگر انسان دید، معلوم میشه که چرا انبیا دائما در صدد تختعه سلطه احکام تنن. ببینید تختعه سلطه، نه تختعه تن.
بله.
تختعه سلطه احکام. سلطه احکام تن یعنی چی؟ یعنی چشم من ببینه حتما باید خورشید باشه تا روشن باشه، اما اینکه یس آنور هم بین ایدی هم، بعضی ها نور دارن، نورشون جلو چشمشون رو باز میکنه، روشن میکنه، عوالمی است که انسان با نور خودش حرکت میکنه دیگه، در اونجا خورشید و ماهی در کار نیست. این مربوط به این باوره. خدا رحمت کند که نقل میکردن مرحوم علامه اون اوایل انقلاب که خاموشی بود برای جنگ و اینها و کوچه ها خاموشن، بعد میرفتن برای جای تون کوچه های تنگ، گفتن آقا مثلا چاله چوله داره اینجا، یه چراغی فانوسی مثلا شاید بیاره. شما مگه ما تو روز با نور خورشید میبینیم که تو شب؟
مرحوم علامه
طباطبایی
رضوان الله
علیه، مگه ما تو روز با نور خورشید میبینیم
که حالا نتونیم،
که شب خلاص اگه خورشید نبود
الله اکبر
نبینیم؟ به کسی که اون نگاه و معرفت براش ایجاد میشه، درون خودش نوری دارد که با اون نور یس آنور هم بین عیدیه یوم تر المؤمنین و المؤمنات یس آنور هم بین عیدیه، اون نورشونه که جلو اینها رو حرکت میده. به مقداری که این باور و معرفت هست، روشنی جلوشون افقش بازتره، قدمهای اینها هم همینجور مطابق معرفتشون. لذا دارد که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که در معراج به اصطلاح اون سیر معراجی رو داشتن بر اون در حقیقت اسبی که سوار بودن، اونجا دارد که قدم اسب بر افق نگاه پیغمبر بود، یعنی اون جایی رو که پیغمبر میدید
اینم
این برق در حقیقت اون براق بر اونجا قدم میذاشت. براق قدمش بر کجا بود؟ بر افق نگاه پیغمبر.
رسول الله
افق پیغمبر کجاست؟ عالم دنیا یک نگاهشه.
چقدر جذابه
این انسان در حرکت و سیر اللهش، قدمهاش مطابق افق نگاهش. اگه کسی سرش پایین باشه و زمین رو فقط ببینه، افق نگاهش همین قدمهای 50 سانت به 50 سانت. اگر کسی سرش به بالا باشه، منظور بالا فقط آسمان نیست،
بله،
یعنی باطن عالم، افق نگاهش و قدم بعدیش بر فرق اون نگاهشه و باز افق بعدی. ببینید چقدر تفاوت حرکت ها ایجاد میشه و سیرها چقدر متفاوت میشه و ما چه توانایی داریم و ازش کم استفاده میکنیم. خب این رو به عنوان یک مقدمه بحثی که بدونیم همه این افعالی که موسی کلیم داره انجام میده بر این نگاه و اساسه، از عبور از دریاش، از جریان عصا که اجدها شد، از جریان من و سلوا،
بله،
که نازل شد، بله، که من و سلوا بدون در حقیقت شرایط عادی ظاهری و با یک حالت فوق‌العاده، غمامی که ابری که بر سر اینها سایه افکند،
بله،
انزلنا علیکم الغمام والمن والسلوا، که اینها رو خدا که اون جلسه این رو توضیح دادیم. این یه نکته بود که در محضرش می‌خواستیم باشه، که حالا خیلی هم نکته ها داره ولی خب حالا ازش عبور می‌کنیم. جلسه گذشته بحث رجعت رو در کلامی که از به اصطلاح مربوط به این 70 نفر بود که مردن و زنده شدن و عرض کردیم که این دلالت بر رجعت داره.
بله.
یه روایتی در این رابطه من در محضر این روایت قرار میگیریم که نشون بده که دلالت این مسئله بر رجعتی که عرض کردیم کاملا مدلول روایی است و روایت بر این و چند تا نکته معرفتی هم ذیل این روایت مرتبط با همین بحث هست. در روایت دارد که امیر مومنان علیه السلام وقتی که می‌فرمودند که سوال کنید هر چی که می‌خواید، در مواقع مختلفی این مسئله رو داشتن که سوال کنید هر چی که می‌خواید، اینجا مثلا دارد اسأل اما بدالک، هر چی که می‌خوای سوال بکن. ابن کوا در مراتبی جاهای مختلفی در مقابل حضرت دنبال این بود که ضربه بزنه. یک عالم منافقی بود که در جاهای مختلف طعنهای زیادی در کلمات امیرالمومنین علیه السلام داشته. اینجا هم ابن کوا مقابل امیرالمومنین علیه السلام است. دارد اون فی کلامه ابن کوا قال لا اسأل اما بدال، هر چی میخوای بپرس. حالا معلومش جلسه جوری بود که این موقع سوالش. فقال ابن کوا گفت بله، بعضی از یاران شما گمان میکنند که بعد از اینکه از دنیا میرن دوباره میشه برگشت، یردون بعد الموت، بعد از موت برگشت پذیرن، بله، و این امکان پذیره. بعد حضرت فرمودن که اینو به نسبت به شما میده، حضرت فرمود بله من این رو قبول دارم. نعم. بعد حضرت فرمود تکلم به ما سمعت، هر چی که شنیدی همونو بگو، ولا تزد فل کلام مما، چیزی هم اضافه نکن، طولم نده، کلام خلاصه بگو، اونی که برات گفتن رو که میگی اینا گفتن اونو بگو تا من برات توضیح بدم. بعد این توضیح میده، بعدم میگه که من به هیچ کدوم از این حرفایی که از شما نقل کردن، ابن کوام میگه ایمان ندارم، قبول ندارم این حرفا رو. فقال له امیرالمومنین علیه السلام ویلک، وای بر تو، قرآن دلالت داره، کلام من نیست. ان الله عز وجل ابتلا قوما، این نکتهش خیلی نکته تربیتی و معرفتی عمیقی است که سرایت داره بر همه، سلطه داره بر همه، هممون به این در حقیقت میتونیم استفاده داشته باشیم، بله، و مرتبط باشیم. خدا اینجا می ویلک ان الله عز وجل ابتلا قوما بما کان من ذنوبه فاماتهم. تعبیر اینقدر زیباست، میفرماید هر کسی وقتی به دنیا میاد یه عجل مسمایی دارد، که این عجل مسما یعنی دوران عمر این بدون در نظر گرفتن افعالی که میخواد از این سر بزند، یه عمر مسما دارد، عجل مسما، اما افعالی که از این سر میزند میتواند این رو توسعه بده، میتواند این رو کوچیک بکنه، کم بکنه،
بله،
هم تو جهت کاهشش هم تو جهت افزایشش، این اثر داره. ایش حضرت میفرماید عده‌ای از اقوام قوم موسی که 70 نفر بودن که اومدن با موسی کلی، اینها به واسطه گناهشون که گفتن که ارنا الله جهره در مقابل موسی کلیم، که اینا آمده بودن شاهد بر موسی باشن بر نزول تورات، اما گفتن نه ما میخوایم خدا رو
ببینیم
با چشم، ارنا الله جهره یا حتی نر الله جهره که دوتا آمده که ببینیم با چشم ببینیم، این گناهشون و این لجاجتشون باعث شد که سقط شامل حالشون بشه، یعنی مردن، گناهشون باعث شد عجلشون تعجیل بشه بیفته جلو. حضرت میفرمان این یه سنت الهیست که گناه عجل رو چکار میکنه؟
نزدیکتر میکنه، زودتر.
هر گناهی انسان رو به مرگش نزدیکتر میکنه، خیلی عجیبه. و اگر توبه به این ملحق بشود امکان برگشت به عجل سابق هست. اگر توبه ملحق بشود
امکان
برگشت به عجل مسمایی که سابق بر این بوده هست. غیر از این که بعضی از افعال هم وقتی انسان انجام میده عجلش تأخیر میفته براش، این تأخیر هم رحمته براش. یه موقع هستش که آدم عجلش تأخیر میفته گناه بیشتری میکنه، زندگیش طولانی تر شد، نه، برای اون کسی که این عمل صالح رو انجام بده عجلش به اصطلاح طولانی تر میشه، دیرتر میشه، این زندگیش هم توأم با توفیق میشه. مثلا داره اگه کسی صله رحم بکنه چی میشه؟
عمرش
طولانی میشه. اگر کسی فلان مثلا چه کار بکنه، این مثلا دارد که کسی آمد خدمت حضرت، حضرت نگاهش کرد و میخندید، گفت آه چی شده؟ گفت میبینم که عمر تو 3 بار به پایان رسیده بود، اما به واسطه صله رحمی که داری به نزدیکانت که کمک میکنی 3 بار عجلت به تأخیر افتاده و این کاری که مثلا اخیر کردی 15 سال به عمر تو اضافه کرده، در تو رحمت و رسیدگی که کردی 15 سال. شاید حالا اگر اشتباه نکنم داوود رقی باشه از یاران حضرت که 15 سال مثلا به عمر تو اضافه شد با این کاری که کردی، که به یک پسر عمویش که اون پسر عموش هم ناسبی بوده، یعنی مثل وهابیان امروز که حضرات رو نسب و دشمن داشتن و دشنام میدادن، وقتی میمد دیدیم فقیره و زندگیش خیلی سخته، خرج سفرش رو یه خود کم کرد، یه پولش رو گذاشت برای این که این رسیدگی، با این که به داوود هم خیلی دشمنی کرده بود و اذیتش کرده بود، ولی با این حال چون پسر عموش بود کمک کرده بود بهش. حضرت فرمود با این کارت مثلا اینقدر به عمرت اضافه شد.
کمک به همچین کسی تازه،
حالا ببینید اگه به مؤمنی باشه، نزدیک فامیل مؤمنی باشه، چه آثار ایجاد کنه. خب تو اینجا میفرماید که ویلک ان الله عز وجل ابتلا قوما بما کان من ذنوبهم، با گناهایی که فاماتهم قبل آجالهم، مردن قبل از اون اجلهاشون به خاطر گناهشون، التی سمیت لهم، اون آجالی که خدا برایشون تسمیه کرد و قرار داده بود، ثم ردهم الی الدنیا، سپس خدای شما دوباره برگردوند اینها رو با توبه‌ای که کردن و توسلی که موسی کرد و اون روایاتی که قبلا خوندیم که متوسل شد به پیغمبر و اهل بیت و اونها شفاعت کردن در برزخ که اینا برگردن و توفیه و مثلا اون توفی روح اینها و اینها قطعی نشه، برگردوندن، یعنی واقعا مرده بودن،
بله.
اما برگردوندن اینها رو
تا بقیه عمرشون هم
یستوف و رزقهم، که این رزقشون رو توفیه کنن و به دست بیارن و کامل کنن، یعنی اونی که برای عجل مسماشون بود و به خاطر گناهشون زودتر مردن و اون رزق دیگه از اینها چی شده بود؟ جدا شد،
بله.
اما با توبهشون و شفاعتی که موسی علیه السلام و تقاضایی که کرد اینها برگشتن تا رزقشون رو به صلاح چیکار بکنن، به تمام برسونن. ثم اماتهم بعد از ذلک، بعد از اون از دنیا رفتن، میگه این تو در قرآن آمده. بعد اونجا دارد که ابن کوا تکبر کرد، قبول نکرد و لم یهدد الله. بعد اونجا میفرماید که حضرت فرعون قال له امیرالمؤمنین ویلک تعلم ان الله عز وجل قال فی کتاب وقتار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا، نشنیدی مگه این رو؟ مصداقش هم بیان کرد که این مصداق همون کسانی بودن که مردن و دوباره زنده شدن. ما نمیدونیم این بحث رجعت و مردن و زنده شدن و بازگشتن چه باب عظیمی از کمالات رو و معارف رو به دنبال خودش میاره، که حالا یه وقت بحثی است که باید انشاءالله
وقت خودش
دنبال روایت رو من نمیخونم، از باب اینکه یه قدری خلاصه تر بکنیم. یه نکته دیگری که در رابطه با این روایت بحث شریفی که اختار موسی قوم و 70 رجلن تو همین بحثی که بودیم درش و مردنشون و زنده شدنشون پیش میاد، این است که خیلی نکته زیبایی است. ببینید ما دنبال تاریخ گویی نیستیم،
که بخوایم تاریخ رو نقل بکنیم، دنبال اون نکته های تربیتی و معرفتی که تو این آیات مطرح شده. قرآن ده بشه نیست که کلاس درس بذاره مثلا نبوت و امامت و معاد و توحید رو توی کلاس توضیح بده. ده به قرآن این است که تو حوادث، تو مسائل، تو مشکلات، تو راحت ها همونجا توحید و معاد و نبوت و ولایت رو توضیح میده، همونجاها. یعنی کلاسش تو متن حوادثه. دقت کنید این مرحوم الان ده به قرآن این است خدای سبحان. لذا اینم ما دنبال این نگاهیم، یعنی دنبال کسب معارفیم از حوادث، نه اینکه در حقیقت فقط حادثه رو تاریخ رو بخوایم بگیم. لذا بعضی دوستان میگن چرا کند میرید جلو؟ اصلا ما بحثمون تاریخ نیستش که، وگرنه یه کلام میگفتیم که اینا رفتند و بعد مردند و بعد زنده شدند و برگشتند و کتاب رو تمام شد. ما دنبال اون نکته هاییم که یکیش همین بود که توبه اگر محقق بشه عجل بر میگرده، بله. و اگر گناهی مرتکب بشه کوتاه میشه عمر انسان و انسان دچار خزلان میشه، عمر کوتاه و خزلان. خزلان یعنی از دست دادن توفیق عمل صالح و آماده شدن برای اعمال سیئه و بد. یعنی اگر انسان گناه میکنه آماده شه برای اعمال بد بعدی، غیر از که عمرش کوتاه میشه اون مقدار عمرش هم هی اعمال بد بعدی براش امکان پذیرتر میشه. ببینید این برای ما درسه و همین رو رفتن بالای کوه برگشتن که، بله. اصل مهمی نیستش، بله. که اینا برای ما
مضمون کدوم یکی از آیاته که در مورد انبیاء الهی که اونها هدایت شدن فبه هداهم، بله. اقتده،
بله. مرود همه انبیاست که فبه هداهم اقتده، که خطاب
پیغمبره یاد بگیر.
که به پیغمبر اکرم میفرماید که خدای سبحان که هدایت انبیا که ما بردیمشون،
بله.
این هدایت ماست،
الذین هدى الله، بله. اگه اشتباه نکنم
که این هدایت ماست که ما اینا رو بردیم. لذا به هداهم اقتده، تو به هدایت اینها اقتدا کن.
قصه قرار نیست بگی، بله، بشنوی و
حرکت کردن و رفتن و رسیدن و همراه شدنه. در از جمله معارفی که تو اینجا هست این است که خیلی این بحثم زیباست که میگه چرا از استدلال کرده به اصطلاح از امام زمان علیه السلام اینجا آمده، ان سعد بن عبدالله قمی ان الحجه علیه السلام قلت فاخبرنی یا مولای ان العلت التي تمنع القوم، چرا مردم حق ندارن خودشون امامشون انتخاب کنن؟ چرا من اختیار امام لانفسه؟ مردم عاقلن، مردم بالغن، خب خودشون انتخاب کنن یه امامی رو که انتخاب خودش، حاکم خودشون انتخاب کنن، امام خودشون انتخاب کنن. چرا خدا حتما باید نسب باشد؟ خدا بگه این، بگه پیغمبر اکرم معجزه ام، بعد بگه پیغمبر، بگه امیرالمومنین، امیرالمومنین بگه امام حسن از جانب خدا، نه از جانب خودشون،
بله.
حق ندارن انبیا. موسی کلیم بگه یوشه ابن نون، مثلا حضرت عیسی علیه السلام فرمود خودشون حق ندارن. آدم سلام الله علیه بگه شیس نبی، مثلا نوح بگه کدام، یعنی هیچ کدوم حق ندارن خودشون، باید خدا بگه. خدا بفرماید که بعد از تو باید این باشد. چرا؟ چرا مردم حق نداشته باشن؟ چقدر از این آیه میخواد خوب استفاده بکنه. قال حضرت فرمود امام مسلح یا امام مفسد؟ امام مفسد اب نداره، مردم میتونن انتخاب کنن. یه کسی میخواد یه امام مفسدی برای خودش انتخاب کنه، یه امام ظالمی، خب اب نداره، او امام ظالم. اما اگه دنبال امام مصلحن، من مقصود تو امام مصلح که اونا رو میخواد ببره به کمال برسونه، طرف میگه خب بله قلت و مصلح، امام مصلح مقصوده. قال فهل يجوز ان تقع خيارتهم على المفسد، میگه آیا اینایی که میخوان امام مصلح انتخاب کنن مردم امکان داره انتخابشون غلط باشه یا نه؟
بله،
یعنی مردم اتفاق کردن برای این که فلانی رو انتخاب بکنن که این خیلی خوبه، ولی بعد معلوم شد نه، این ظاهرش صلاح، ظاهر الصلاح بوده و مردم باطن این رو نمیدانستن و بعد اونجا میگه که بله امکان پذیره. میگه این علته، میگه شما از موسی کلیم بالاتر میشناسید که نبی اولوالعزم خداست؟ موسی از بین 700 هزار نفر 70 هزار نفر رو انتخاب کرد، از 70 هزار نفر 7000 نفر رو، و از 7000 نفر 700 نفر رو، و از 700 نفر 70 نفر رو پالایش کرد. تو یک سیر انتخابی قربال کردن 70 نفر رو از 700 هزار نفر انتخاب کرد. وقتی اینها منتخب موسی بودن، بختار موسی من قوم 70 رجلا، موسی 70 نفر رو انتخاب کرد خودش یا نه؟ اونم موسی کلیم. میگه موسی که صائب الرأی تر نداریم که صحیح الرأی تر باشه، که مردم هیچ کدوم خودشون رو در حد موسی نمیبینن، حضرت موسی نمیبینن، که موسی کلیم خوب. که اینقدر خب این انتخاب کرد یا نه؟ میگه اینا وقتی همراه موسی رفتن نرسیدن به این مرتبه که به این معصیت که ارن الله جهره، به خدا اینها گفتند به موسی که خدا رو به ما نشون بده، اونم با چشم. تازه اینا منتخبین از بین 700 هزار نفر بودن،
منتخبین کلیم الله،
منتخبین کلیم الله بودن. روایت خیلی روایت که این در حقیقت با این که اینا منتخب کلیم الله بودن، اینها چی شدن؟ تو زرد از آب در آمدن. منافاتی با عصمت موسی علیه السلام نداره. بله. ببینید یه موقع هستش که موسی علیه السلام میگه خدا به من گفته اینا رو، اون عصمت خطا در اونجا راه ندارد. وصی موسی که میگه خدا فرموده این، اونجا از جانب عصمتش. اما اگر موسی کلیم به عنوان این که با اون نگاه عمومی بشری که هست که ظاهر رو باید حجت ببینه، مثلا امیرالمومنین علیه السلام به ظواهر مثلا میاد فلان شخص رو با توصیه مثلا مؤتمنینی که داره و دوستانی که هستن اینو بذار مثلا حاکمه مثلا کوفه،
آره،
مثلا ابو موسی اشعری رو، یا مثلا اینو بذار حاکم مثلا فلان شهر مثلا ری استان، یا بذار خوزستان، بعد معلوم میشه، یا حتی بصره تو بعد از جنگ جم، بعد میبینی اینا چی عذاب در اومدن، تو زرد عذاب در اومدن. و بعد اینا چی شدن؟ اینا کسانی بودن که خدعه کردن، خیانت کردن، فرار کردن و به حضرت در حقیقت ضربه زدن. این منافاتی نداره با عصمت امیرالمومنین علیه السلام. تو مقام اون نظام بشری است که ظاهر رو حجت میدونه، نه از منظر الهی که میخواد وسیع انتخاب کنه. اینا با هم تفکیک شده.
بله.
میگه از موسی تو بین بشر صحیح و رایتر و با معرفتتر و با شناختر سیاستر که بدون ظاهر رو، عمق ظاهر رو، ولی وقتی 70 نفر رو انتخاب میکنه بر اساس ملاک‌های ظاهری،
به اینجا میرسه،
به اینجا میرسه که 70 تاشونن، تا جایی که خدا عذاب رو برشون نازل میکنه، عذاب بر کسانی نازل میشه که در اوج شقاوت قرار بگیرن، نه هر کسی. اینها به خاطر معرفتی که داشتن این انکارشون اوج شقاوت شد. میگه پس ببین نمیشه امامی که میخواد انسانها رو حرکت بده برسونه به خدا منتخب خود بشر باشه، امام باید از جانب خدا انتخاب بشه. ببینید از همین آیات چه معرفت زیبایی رو در میاره که اختار موسی من قومی 70 رجلن، بعد اینها ارن الله جهره گفتن و بعد عذاب بر اینها نازل شد، دنبالش این میشه که چی بشه؟ پس امام به دست مردم نمیشه انتخاب بشه با انتخاب. بله، مردم با میل باید نسبت به این امام چیکار بکنن؟ تمکین کنن. یعنی از جانب خدا نسب است، از جانب مردم وجوب اطاعت. نمیشه از جانب خدا نسب باشد مردم حق داشته باشن انتخاب بکنن یا نه. خب این که لغو میشه. خدا بگه که این واجب الاطاعه است و این فرض است و واجب است اطاعت، بعد مردم بگیم پس امکان داره. بله، مردم با اختیار به این وجوب تن میدن، با اختیار به این وجوب تن میدن. خب این روایت هم دنباله داره و ما باز دنبالش رو هم به اصطلاح ادامه نمیدیم که میخواد بگه ببینید پس حق ندارن بگیم مهاجر و انصار خودشون انتخاب بکنن.
بله،
انتخاب مهاجر انتخاب پیغمبر است که باید انتخاب کنه کی باید امام بعد از او باشه، همچنان که در حقیقت انتخاب بشر میرسونه به اون جایی که به خطا و زلالت امکان پذیر میشه. اینم یه نکته ای بود که ما اینا تازه هنوز از بحث گذشته ما بود. تو بحثی که ما در محضرش هستیم، یکی از بحث های مهم سوره طهاست. حالا من آغازش رو انشالله انجام میدیم تا وقتی که تا مقداری که
تفصیلش باشه دیگه انشالله.
بله، در سوره طه از اون جاهایی که بحث جریان سامری و گوساله پرستی و جریان آمدن موسی علیه السلام شه تفصیلی تر از همه جای قرآن آمده.
بله.
در چند جا سوره اعراف، سوره بقره و یک دو جای دیگه سوره مثلا نساء آیات، اما در اینجا 15 آیه متصله جریان گوساله پرستی رو و جریان سامری رو و جریان برخورد موسی با این مسئله رو مفصل تر از همه جا توضیح داده.
بله.
که آغاز میشه از آیه به اصطلاح اگر بخوایم مثلا با مقدماتش بگیم از آیه 80 که یا بنی اسرائیل، ما آغازش رو میکنیم، حالا حواسم به وقت هستش که 2-3 دقیقه وقت داریم، میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم. اول خدا همیشه وقتی میخواد یه تذکری رو بده نعمتهای سابق رو میشموره، یادآور میشه که من همیشه خیرخواه شما بودم، دیدید، چشیدید، پس چرا خیانت میکنید و ظلم میکنید. اینجا هم یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، من شما رو نجات دادم از این رابطه با خدا.
بله.
فعل رو مرتبطه با خدا، انجینا من، ما نجات دادیم، انجیناکم من عدوکم. بعد نعمت دوم و واعدناکم جانب تور، ما شما رو آوردیم پا های کوه طور که اینجا موسی در حضرت موسی علیه السلام در عالی ترین لحظات ارتباطیش از خدا کتاب تورات رو بگیره از خدای سبحان، که این جزء کمالات، کمالات عالی است. اگر فرصت نمیشه و الا میشد مراتب به اصطلاح ابتلاهایی که برای بنی اسرائیل پیش آمده، هر مرتبه نسبت به مرتبه قبل حتما شدیدتر همیشه ابتلا، چون قبلیه آماده میکنه انسانو برای بعدی. لذا گاهی ظاهر مسئله ساده تره اما ساده نیست، همیشه مرتبه بعدی سنگین تر، کلاس اومده بالاتر، چون کلاس اومده بالاتر ابتلا بالا، امتحان بالاتری گرفته سخت میشه. برای هر کسی همین جوریه،
بله.
هر چند به ظاهر ساده گاهی میاد اما تو نگاه عمیق این مرتبه بالاتره. پس دومیش این است که وعدناکم جانب الطور، طور الایمن، و نزلنا علیکم المن و السلوى، ما بر شما در همین حالتی که در پای کوه طور بودید و در یک جای کوچکی متراکم زندگی میکردید این جمعیت، نزلنا علیکم المن و السلوى، ما برای شما غذا و آب رو و اون شربت رو به صورت مستقیم از جانب خودمون تأمین کردیم. نزلنا علیکم المن، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کلو بخورید امر، اما این امر مقصود اباحه است، چون امر بعد از اون من دلالت بر اباحه است.
بله.
کلو من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه. بله. بخورید از طیبات که جلسه گذشته بله. توضیح دادیم. بله. ولا تطغوا فیه، طغیان نکنید، اسیان نکنید. اونجایی که امر من برای شما داره آشکار اظهار می شود، شما طغیان نکنید، معصیت نکنید، ناشکری نکنید. این طغیان مراتب داره دیگه، بعد دنبالش می فرماید. اگر طغیان کردید و ناشکری کردید و حق نعمت رو و اون به اصطلاح رزق رو محقق نکردید، فیحل علیکم غضبی، وقتی من مستقیم نعمت میدم، اگر کفران در اون جایی که مستقیم نعمت میدم بی واسطه کسی اونجا طغیان بکند، غضب من به سرعت اونجا به اصطلاح حلول میکنه،
اعمال میشه.
ببینید، یعنی اگر خدا گاهی دست ما رو تو زندگی یه جاهایی بی واسطه میگیره که آدم میفهمه که اینجا واقعا بدون سلسله عللی که ما میشناختیم یه دفعه کارمون حل شد، حواسمون باشه اونجا، باید خیلی شاکر باشیم که اگر غفلت کردیم و اگر اونجا طغیان کردیم و اگر اونجا ناسباسی کردیم، اونجا عذاب الهی خیلی شدیدتر است، که فیحل علیکم غضبی و من یحلل علیه غضبی فقط هوا، و اگر جایی غضب
من حلول کند،
او سقوط، دیگه سقوطی است که حدی برای توقفش نیست. که حالا انشاءالله در
خیلی خوب
آیات بعدی که یه آیه بسیار عظیمی در بشارته، در آیه انشاءالله جلسه آینده در محضر دوستان عزیزمون و در محضر این آیه خواهیم بود.
بعد چه کنیم با همین قولایی که میدید شما، سلسله مراتب ابتلاعات بنی اسرائیل رو میذارید برای یه وقت دیگه، شرح و تفصیل این نکته رو میذارید، خیلی
سنت های الهی آره رو
اینا رو یه جایی ده. حتما براش باز میکنید در جلسات بعدی، ولی مختصر ممنون تا اینجای کار حاضر یابدینی. بیننده های محترم سمت خدا، امروز و این روزها شما میتونید به این خاطر که به 18 ماه محرم رسیدیم، در قرار مؤمنانه کودکان قدیر، فرزندان قدیر برنامه سمت خدا مشارکت داشته باشید. سریع ترین راه برای رسیدن به جزئیات طرح‌های این گونه‌ای و این پویش‌ها، مشارکت در فضای مجازی و همراهی با برنامه سمت خداست. اما 20303 هم سامانه پیام کوتاهیه که شما میتونید اطلاعاتی را ازش دریافت بفرمایید. بنابراین به مناسبت 18 ماه محرم، اونهایی که دوست دارید در طرح فرزندان قدیر برنامه سمت خدا مشارکت بفرمایید، کمکی بکنید، دستی از دیگران بگیرید، عدد 18 رو به 20303 پیامک بفرمایید. اونایی هم که احیانا دوست دارید که حمایتی در این زمینه ازتون بشه، فکر میکنید شرایطتون توییه که لازمه ازتون حمایتی بشه، خیرین و این برنامه پشت پناه شما باشن، تو این حوزه عدد 5 رو پیامک بفرمایید. من میخوام ازتون دعوت بکنم که در محضر قرآن کریم باشیم. آقای آبدینی عزیز، پیشنهاد این لحظه های برنامه از ثواب تلاوت آیات رو به روح مرحوم استاد محمد رضا شهیدی تقدیم بکنیم، و اگر یک جمله به نظرم صلاح میدونید بفرمایید و بریم سراغ قرآن، چون یادی از این پیشکسوت و حافظ قرآن کریم باشه.
انشاءالله خدای سبحان همه کسانی که در طریق احیای دین و قرآن قدم برداشتند رو تحت زیر سایه خودش میگیره و هیچ کدوم از اینها از بین نمیره، ما رو هم جزو کسانی قرار بده که ملحق بشیم به اینها تو این نگاه انشاءالله، و انشاءالله خدا قبول کنه اعمالشون
انشاءالله. متشکرم. بریم سراغ صفحه 33 قرآن کریم، سوره مبارکه بقره آیات 319 تا عرض کنم که 200 درست دارم میگم دوستانم 211 تا 215. پیری زود آرز شد به ما آیا به دینی بینایم. بفرمایید لطفا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. به این ترتیب به واپسین ثانیه‌های سمت خدای امروز رسیدیم. زمان دیگه‌ای هم در اختیارمون نیست متأسفانه که با شما باشیم. آجای آبدینی، جمله آخر با شما باشه، چرا همیشه مجری خداحافظی کن آخه؟
همه دوستان رو به خدای سبحان میسپاریم و امیدواریم که نعمت‌های الهی رو قدردان باشیم
الهی
و عمر ما صرف توفیق الهی و الهی اطاعت الهی باشیم.
الهی آمین. متشکرم ازتون. بازم خداحافظی افتاد گردن من. بیننده‌های محترم، شنونده‌های گرامی، روز و شبتون، روزگارتون به خیر و به نیکی. در پناه آقامون ابا عبدالله الحسین سلام الله و صلواته علیه باشید و باشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله.
علیک منی سلام الله. حسین 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 ابدا ما بقیت وبقي الليل والنهار حسين 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 ولا جعله الله حسين آخر العهد مني لزيارتكم حسين السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريبة.